بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اگر شک کردیم که چیزی مثلیست یا قیمی، یا الله، تا اینجا ما عرض کردیم که بحث زمان از مسائل خیلی مبتلایه و با وجود این کثرت ابتلا تو روایات مسکوت گذاشته شده. یعنی کیفیت زمان را ائمه علیهم السلام بیان نکردند. شاید علت این عدم بیان اینه که موکول به عرف شده. هم اصل اشتغال ذمه به مثل یا عین یا قیمت یا امر عرفی است و هم کیفیت ادا عرفی، یعنی هم زمان و هم کیفیت زمان یک امر عرفی است. تقریبا اولین موردیه که خود حکم شرعی رو داریم میگیم موکول است به عرف، در حالی که همیشه میگفتند تشخیص مفاهیم موکول به عرفه، نه اینکه حکم را از عرف بگیریم، واژه ها را، لغت ها را از عرف میگیریم. ولی اینجا الان داریم میگیم یه حکمی را از عرف میگیریم. شاید حالا فردا این بحث رو مطرح بکنم که اصلا حکم از عرف گرفتن درسته یا صحیح نیست. بله، یه وقت مثلا سیره، حالا سیره متشرع یا سیره اغلا، بله اینا تقریر های مختلف اجماع کاشف از قول معصوم علیه السلام. اما اینجا ما میخواییم بگیم که عرف در هر زمانی متغیره. عرف یه چیزی رو یک زمان میگفته مثلی، یه زمانی میگه قیمی و ملاکم همین عرفه. این دیگه کاشف از قول معصوم نیست. مثلا فرسین در مثل حیوان اجماع بود برای این که قیمیه، در حالی که ما گفتیم مثلی امروز. خب الان اینجا الان رجوع بکنیم به عرف، این عرف که دیگه قطعا کاشف از قول معصوم نیست، چون امروز الان اینه که این گوسفندهای استرالیایی اینا همه مثلی هست، در حالی که اجماعی که کاشف از قول معصومه اینه که این قیمیه نه مثلی. حالا اینو شاید فردا توضیح بدم، ولی عرضم اینه که تا اینجا ما گفتیم که اصل زمان و کیفیت زمان موکول به عرفه. ولی حالا فعلا بس امروز اینه که اگر ما گفتیم زمان مثلی به مثل و قیمی به قیمت، مثلی رو باید مثلش رو داد، قیمی رو هم باید قیمتش را، در موارد شک چه باید بکنیم؟ موارد شک بر دو قسمه، یه مرتبه شبهه مفهومیه و یه مرتبه شبهه مصداقیه. یعنی یه مرتبه شک داریم معنای کلمه مثلی و قیمی چیه، یه مرتبه شک داریم که هازشی مثلیون و قیمیون. این هم روشنه که کلمه مثلی و قیمی در شرع به کار نرفته. وقتی خود این لفظ در شرع به کار نرفته، دیگه بحث از شبهه مفهومیه کلمه مثل و قیمت وجهی نداره، چون کلمه مثلی و قیمی تو تعبیرات علماست، تو آیات و روایات نبوده. این هم روشنه که شبهه مفهومیه و مصداقیه هر دو مربوط به مفهوم یا مصداق مخصصه، نه مفهوم یا مصداق دلیل عام. این دیگه چون واضح بوده کسی بحث نکرده یا نگفته. این که میگویند شبهه مفهومیه، یعنی اگر یک عام می داشته باشیم و یک مخصص، بعد شبهه مفهومیه مخصص محل بحثه، یا شبهه مصداقیه مخصص محل بحثه. یعنی امر که دی اصلا بحث نداره، گفتن نداره که با کسی بخواد بگه. یه موقع تو امتحانات حوزه تو همین پایه ده، پایه 10 سوال امتحان اینجوری داده بودند که شبهه مصداقیه یا شبهه مفهومیه دلیل عام مثلا نظر آقای آخوند چیه، با اینکه اصلا اونی که آخوند مطرح کرده یا دیگران همه شبهه مفهومیه یا مصداقیه مخصصه. مثلا کسی شبهه مفهومیه یا مخصصه امر نمیگه، چون که اصلا گفتن نداری، اصلا سوال غلطیه. پس بحث درباره اینه که یک عام می داشته باشیم. عام هیچ اجمالی نداره، عام روشنه. مثلا گفته اکرم العلماء، بعد گفته لا تکرم الفساق من العلماء، و در معنای فساق شک داریم. اینو میگن بحث شبهه مفهومیه که معنای فاسق چیه. و در اینجا بحث سر اینه که اجمال مخصص یعنی اجمال فاسق به عام سرایت میکنه یا نه. وقتی فاسق معنیش روشن نیست، آیا نتیجه اینه که عام هم، یعنی اون اکرم العلماء هم معنیش روشن نباشه یا نه؟ پس بحث درباره اینه که اجمال مخصص یعنی فساق اجمال این. مثلا نمیدونیم فاسق یعنی چی؟ مرتکب کبیره را میگویند فاسق یا مرتکب صغیره را هم میگویند فاسق؟ وقتی سر مخصص تردید داریم، آیا این شک و تردید به عام هم سرایت میکنه یا نمیکنه؟ در ما نحن فیه یک عام میداریم، میگوید که هر چیزی زمانش به مثل. این عام ما. مخصصمون اینه که اجماع داریم بر این که اگر چیزی قیمی بود، زمان قیمی به قیمتی. شبهه مفهومی اینه که کلمه قیمت رو نمیدونم یعنی چی. آیا قیمی یعنی اصل خسارت مالیت، اینه معنیش؟ یا این که نه، قیمی یعنی همین درهم و دینار، همین سکه رایج. قیمی یعنی مالیت، یا قیمی یعنی نقدین. اگر کسی اینجوری فرض بکنه، یک عام می داریم و یک مخصصی داریم و ما نحن فیه میشه شبهه مفهومیه مخصص. تو اصول میگفتن که در شبهه مفهومیه اگر مخصص لبی بود یا مخصص متصل بود، در این دو صورت اجمال مخصص به عام سرایت میکنه. نتیجش اینه که نه به مخصص میشه تمسک کرد نه به عام، هر دو از حجیت میفتند. ولی ما نحن فیه دلیلمون گرچه لبیه، اجماعه، ولی اجماع مثل مخصص متصل نیست. اگر دلیل لبی دلیل عقلی بود، دلیل عقلی همیشه مخصص متصله. اما ما نحن فیه دلیل اجماعه، و چون اجماعه، اجماع حکم مخصص منفصل را داره. چون مخصص منفصل است، اولا خود عام در غیر موارد تخصیص حجته، یعنی اونجایی که می دانیم عام تخصیص نخورده، عام حجته. ثانیاً خود مخصص اگر مردد بین اقل و اکثر بود، مثل فاسق که مردد است بین مرتکب کبیره و مرتکب کبیره و صغیره، مردد بین اقل و اکثره. نسبت به اقل خاص حجت و قابل تمسک. پس این که میگویند اجمال مخصص به عام سرایت میکنه و دیگه عام قابل تمسک نیست، مراد نسبت به اکثر مخصص این، نه تو خود مفهوم، نه تو مفهوم اکثر میشه صغیر. پس ببینید این که میگن مخصص وقتی مجمل به عامم نمیشه تمسک کرد، یعنی اجمال مخصص به عام سرایت میکنه، مراد اینه که نسبت به اکثر مخصص نه عام حجت نه خاص، ولی دو چیز حجت، یکی خود عام در غیر موارد تخصیص، دوم خاص نسبت به اقل. یعنی تو همون مثال علمایی که فاسق نباشند، نه کبیره انجام دادن نه صغیره، اینجا که عام حجت بسی نداره. دوم هم نسبت به مرتکبین کبیره خاص حجت. پس این که میگن که اجمال مخصص به عام سرایت میکنه، یعنی در غیر این دو مورد، غیر این دو مورد هم یعنی نسبت به اکثر نه خاص حجت نه عام. باید سراغ دلیل دیگری بریم. خب حالا با توجه به این مطلبی که توضیح دادم، حالا تو مانحنفی عرض کردم یک خسارت هایی هست که در عین این که خسارتند، عرف اینها را قابل جبران نمیدونه. مثلا فرض کنید خصوصیات شخصی مال تالف، اون مالی که تلف شد یه خصوصیات شخصی داره که اینا وقتی تلف بشه زمان نداره. فرض کنید من یه انگشتری دارم از یه دوستم که شهید شده، خیلی هم برام ارزش داره. حالا اگر کسی اینو تلف کرد، یه انگشتر مثلا 1000 تومن میارزه، اما چون مال فلان شهیده برای من از 1,000,000 هم ارزشش بیشتره. این رو اگر کسی تلف کرد فقط با 1,000 تومن رو بدهد، چون این خصوصیت خصوصیت شخصی نه نوعی. تو عرف مردم هم یه خسارت های اینجوری رو میپذیرند که خسارت هست اما جبران ندارد. عرف اینجور خسارت هایی رو قبول داره. یه مثال خیلی معمولی و متعارفش اینه که اگر کسی با یه ماشین تصادف کرد، میگن باید خسارت بدهد، اما اون ماشین خسارت دیده بعدم که ترمیم بشه یه مقدار از قیمتش میفته. اینا همه قبول دارن، در این حال هیچ وقت کسی نمیگوید ضامنی، یعنی اون مقدار خسارتو مثلا ماشینو ترمیم میکنن، اما اون مقدار که از قیمت میفته یه خسارتیه که عرف میگه غیر قابل جبرانه. خب این چون مواردو ما میپذیریم، اما در سایر موارد اگر شک کردیم که یک چیزی مثلیست یا قیمی باید مثل پرداخت کرد یا قیمت، یه مرتبه اینجوری میگیم، میگوییم که در همه موارد شک اصل مدیون بودن قاصب مسلمه، نسبت به خصوصیات که آیا حتما باید مثل بدهد یا باید قیمت بدهد، این خصوصیت مثل یا خصوصیت قیمت مورد شک، و در خصوصیات چون کلفت زائد هست، کلفت اضافه است، تکلیف اضافه است، براءت جاری میشه. نتیجه اینه که خود قاصد یا خود ضامن مخیر است مثل بدهد یا قیمت. یه مرتبه کسی اینجوری میگه، یعنی با یک استصحاب و با یک براءت اثبات تخییر میشود. توی اصول هم میگفتن که تخییر یک اصلی در برابر سایر اصول نیست، بلکه دو تا براءت نتیجش میشه تخییر. یعنی یه اصل شرعی یا عقلایی به نام تخییر نداریم، براءت از این خصوصیت و براءت از اون خصوصیت نتیجش میشه تخییر. این یک احتمال که کسی اینو بگه. این هم روشنه که در باب علم اجمالی، علم اجمالی تکلیف آور هست و در اطراف علم باید احتیاط کرد و اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواهد. این حرفا درسته، اما در ما نحن فیه که بحث زمانات مالی است، تو زمان مالی هیچ کس به سراغ اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواهد نرفته و عرف هم چنین چیزی را نمیپذیره. یعنی عرف اینو نمیپذیره که بگوییم وقتی شک داشتید که مثل بدهکارید یا قیمت، باید هر دوتاشو بدید، هم مثل و هم قیمت. یعنی عرف اون قاعده اشتغال یقینی برات یقین میخواد و تو زمانات مالی اجرا نمیکنه. بحث لا ضرر هم که در اینجا جاری نیست، چون ما گفتیم که بحث عرفیه دیگه، عرف هم هیچ وقت اینجا این کار نمیکنه. اگر کسی مردد بود بین این که مثلا این شیء رو باید بدهد یا اون شیء رو، مردد بود بین متباینه، آیا دوتشه میده یا نه؟ نه عرف چه میکنه؟ دوتشه میده.
خب
عرف را خودش رو اینجا حاکم دونستیم، گفتیم حکم میخواییم از عرف بگیریم نه اینکه مفهوم. اگر عرف میگوید که اینجا براعت یقینی لازم نیست، این خودش میشه یک دلیل شرعی. وقتی شد دلیل شرعی، پس دلیل داریم برای اینکه اینجا اشتغال یقینی لازم، اشتغال یقینی تکلیف آور نیست به اینکه دوتا رو بپردازه. وقتی دلیل داشتیم دیگه احتیاط معنا نداره. چرا دیگه عرف که این قطعا اینو میگه؟ نه، عرف که متدین باشه یا مثل رو میاره یا قیمت رو، ولی رضایت او رو تحصیل میکنه، نه اینکه دوتشو بیاره. این مسئله رو بگم جوابشون، نمیخواستم اینو مطرح بکنم. ببینید آیونی که میگویند انسان وقتی چیزی رو تلف میکنه زامنه به قیمته و قیمت به عهده انسان میاد، این یک لازمه عجیب غریبی داره. لازمش اینه که مثلا کسی فرشی رو تلف کرد، رد عین که دیگه محاله، دیگه عینی که در کار نیست، نمیشه عین و داد شد تلف شده. اگر کسی بگوید قیمت فرش به عهده ضامن میاد، قیمت یعنی چی؟ قیمت هم طلا و نقره است. هر چیزی که قیمیه به نقدین، به طلا و نقره سنجیده میشه دیگه. یعنی یه مقداری طلا هم قیمت با این فرش به عهده ضامن میاد. حالا اگر که شما رفتید با ضامن مصالحه کردید، به این که مثلا 100,000 تومن پول بده، این 100,000 تومن هم خودش پشتوانش طلا و نقره است، قطعا در اینجا ربا لازم میاد. یا اگر که دیگه روشن‌تر گفت که مثلا به جای این پول این فرش یه سکه طلا بده، خب قطعا ربا لازم میاد. در این حالم مسلم اینجا جایزه و اجماعیه که جایزه مصالحه. این شاهده اینه که اصلا هیچ چیزی زمانش به قیمت نیست. رباش همین بودی، اگر که این فرش قیمیه چی ابتدا به ذمه ضامن میاد؟ قیمت. قیمت یعنی چی؟ یعنی نقدین، یعنی یه مقداری طلا به ذمه ضامنه. اگر شما حالا باش مصالحه کردید که به جای قیمت فرش یه سکه طلا بده، این سکه طلا هم وزن اون طلاست یا متفاوته؟ ربا پیش میاد دیگه. همیشه در باب زمانات کسی که بگوید زمان چیزی به قیمت لازمش رباست، در حالی که آقایون اینجا رو جایز میدونند. این شاهده اینه که باید بگوییم در باب زمانات همیشه زمان به مثل همونی که ما قبلا گفتیم. خب تا اینجا نتیجه این شد که یک احتمال اینه که بگوییم تخییر ضامن و ضامن همیشه مخیر است. احتمال دیگر اینه که بگوییم هرگاه شک کردیم که چیزی مثلیست یا قیمیست، و ضامن باید مثل به پردازه یا قیمت، اگر بین مثل و قیمت تفاوت بود، نسبت به خصوصیت مثل در مثلی و خصوصیت قیمت در قیمی برات جاری میشه. پس در شبهه مصداقیه دوران بین متباینین جای تخییر، یعنی مخیر است که هر کدام خواست بدهد. و در موارد اقل و اکثر هم که دیگه روشنه، در موارد اقل و اکثر، اقل میشه یقینی، اکثر هم میشود جای براعت. نتیجه این شد که هرگاه شک کردیم در قیمی و مثلی، در شبهه مفهومی عام نسبت به غیر موارد تخصیص و خاص نسبت به اقل حجتند. اقل در ما نحن فیه میشه چی؟ اصل زمان به مطلق مالیت. مطلق مالیت رو باید جبران بکنه، خصوصیات هم لازم نیست. این در شبهه مفهومیه، در شبهه مصداقیه هم در هر دو صورت، چه دوران امر بین متباینین و چه اقل و اکثر، در متباینین جای تخییر زامنه، در اقل و اکثر هم اقل یقینیست، اکثر جای براعته. دو تا مطلب باقی مونده، حالا اینا رو شاید فردا بحث بکنم. یه مطلب این که اصلا برای چی ما تو این بحث رفتیم سراغ عرف، در حالی که توی فقه هیچ وقت سابقه نداشت اینجوری. عرف جای مفاهیمه نه جای احکام، در حالی که اینجا توی این مسئله ما حکم رو خواستیم از عرف بگیریم. این یه مطلبه. و مطلب دومم اینه که آیا بحث اهم و مهم و محتمل الاهمیه در ما نحن فیه تأثیر داره یا نه؟ گاهی خود مثل محتمل الاهمیته، گاهی قیمت محتمل الاهمیته. و آیا میشه قاعده اهم و مهم را اینجا جاری کرد یا نه؟ یه بحثی هست به اسم توهم تکلیف، ندیدم هم تالا کسی جایی بحث کرده باشه، ولی این توهم تکلیف یکی از مواردش همینجاست. حالا شاید انشالله برده بگیم.